در این راه به عادت عرب مبالغه می کردند.
زنیست بس نگاه، هرچند او را 40 سال عمر است و پیشتر نیز 2 شوهر کرده و از ایشان وی را 3 فرزند است، باز اما خواستاران بسیار دارد. سوای برخی دارایان قریش چونان ابولهب و ابوجهل، جمله شاهان جزیره عرب نیز خواستار پیوند با اویند.
محمد میشنید که برخی از جوانان مکه نیز که به سال بس کوچکتر از خدیجه بودند، به هوای دارایی بسیار او یا دیگر سببها سخت خواهان همسریش بودند. خدیجه اما جمله را پاسخ به رد داده بود. تا آنگاه محمد خدیجه را هرگز ندیده بود. این سخنان را نیز این سو و آن سو شنیده بود. هم دانسته بود که بیشک وی داراترین زن به سرزمین حجاز است، بی آنکه آن خصلت‌های بد دارایان در او باشد.
بخشندگی و دادرسی درماندگان هیچ کس به پایش نمی رسد.
هم از این رو بود که وی را بانوی قریش لقب داده بودند. نیز آن سان زیسته بود که جمعی خدیجه طاهرش می نامیدند. محمد رو به مکه بر زمین نشست. چه بسیار این شهر را دوست می داشت و چه مایه از کردار و سنت های مردم آن بیزار و اندوهگین بود. به روزگار زندگانی نیایش عبدالمطلب، هرچند مردم همین گونه بودند، شهر را اما قرار و قاعده‌ای بیش بود. چه بزرگی و نفوذ او چندان بود که بیش و کم گردن کشان را از ستم آشکار بر ناتوانان باز می داشت. چون او مرد و فرزندش زبیر بر جای پدر نشست، اندک اندک وضع دیگرگون گشت. چه زبیر نیز هرچند نیک مردی دلاور بود، ولی هیبت و شکوه پدر را نزد قوم نداشت.
عزیزان، وقت امروز برنامه ما رو به پایانه و مجبوریم برای شنیدن دنباله داستان شما رو در انتظار بگذاریم. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ می سپاریم. شادکام باشید.
1 6 2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خداوند، خداوند، به فریاد دلم رس. خداوند، به فریاد دلم رس. کس بی کس تویی، تویی، تویی. خب کس بی کس تویی، ما مانده بی کس، کس بی کس تویی، ما مانده بی کس. همه گویند، همه همه گویند طاهر کس نداره، کس نداره، کس نداره. خدا یار مویه، خدا یار مویه، خدا یار مویه، چه حاجت کس. غریبی بس مرا دلگیر داره، او غریبی بس مرا دلگیر داره، فلک برگردن هم زنجیر داره، زنجیر داره، خاک دامنگیر داره، خاک دامنگیر داره. که غربت خاک دامنگیر داره، خاک دامنگیر داره. غم و درد ما از عطار و غم و درد مو از عطار و پرس، درازی شب از بیمار و پرس، خلایق هر یکی صد بار پرسند، صد بار پرسند، خلایق هر یکی صد بار پرسند، وقتی که جان و دلی یک بار واپرس. هر کوچه سرم زنی تا سحر بیارم، بیارم سر جام پیت خورم، سر جام پیت خورم، نخوام نخمارم. هر کوچه سرم زنی تا سحر بیارم، بیارم، بیارم سر جام بیت خورم، نخوام نخمارم عزیزم، هر وقت فهمم هم نوم تو نومه، هر وقت فهمم هم نوم تو نومه، هم نوم تو نومه، دست من دیوار گرام، دست من دیوار گرام، مونم یدمونه.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران. اوقات سحرگاهی روز یک شنبتون به خیر و خوشی باشه عزیزان. در چهارمین روز از آبان 1404 خورشیدی با برنامه از آنگاهی بشارت باران در خدمت شماییم. همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را می‌بینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در تو ایران که تمامی عشقی در یک کجا.
یا ربی، يا ربي يا ربي.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من
ای بشارت باران.
سر شیشه عطری که فقط همین وقت‌ها گشوده میشه. این شیشه عطر میتونه همه لحظه ها رو تا پایان شب خوش بکنه. مشتاق باران رحمتی باشیم که این لحظه ها میباره. بیقرار یک قرار سرگاهی، بیتاب تابیدن نور، چشم انتظار روز و روزی تازه. این لحظه های ناب استجابت رو قدر بدونیم. دل نگران و گرفتارمون رو به جمال و جلال او بسپاریم که زنده و پاینده همیشه اوست. اسم زیباش رو به تکرار بر زبان بیاریم، در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
یا هرچه میبینم بود در چشم من آینه هرچه میبینم بود در چشم من آینه نقش خیال روی تو دل درب کعبه میروم یا میروم در بتکده چابه میروم یا میروم در بتکده واقفی بر حال من واقفی بر حال من باشم
شما همراه رادیو ایران و شنونده برنامه از آنگاهی بشارت بارانید. به اطلاعتون میرسونم امروز یک شنبه 4 آبان ماه 1404 خورشیدی و هنگام از آن صبح به افق تهران ساعت 4:56 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
بشارت باران،
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد
مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان عزیز و گرامی، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما با 3 آیه. امروز در حضور شما عزیزان هستیم، 3 آیه‌ای که 3 داستان رو برای ما نقل میکنه. آیه 258، 259 و 260 از سوره مبارکه بقره. آیه اول مربوط به حضرت ابراهیم میشه که خداوند ماجرای مناظره و گفتگوی ابراهیم با نمرود رو بیان میکنه که در یک جلسه جناب حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود راجع به توحید و راجع به خدا صحبت میکرد. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، آیا ندیدی اون کسی که ابراهیم راجع به پروردگارت با او صحبت میکرد، کسی که خدا به او ملک و سلطنت داده بود که قاعدتا باید همون نمرود باشه. خب حضرت ابراهیم به او چه گفت؟ اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراهیم به او گفت پروردگار من کسی است که زنده ها رو حیات میبخشه و مرگ رو هم خدا به اونها عطا میکنه. مرگ و حیات به دست اوست، زنده کردن و میراندن انسانها به دست اوست. گفتن که اون فرد دستور داد کسی 2 نفر مجرم رو آوردند، دستور داد کسی رو کشتن، یکی از اون 2 نفر رو، و اون یکی رو آزاد کردن و گفت خب من هم میتونم زنده کنم و من هم میتونم بمیرانم. ببین الان اینجا این فردی که سزاش مرگ بود رو زنده کردم، به او حیات بخشیدم، و اون یکی که زنده بود دستور کشتن او رو دادم. وقتی او این حرف رو زد، جناب ابراهیم فرمود که قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خب حالا فرض بکنیم که تو توانستی چنین کاری رو بکنی، که اون هم البته به اراده خدا بود، اگر اراده الهی نبود تو نمیتونستی چنین کاری رو انجام بدی. بگو ببینم خدای من خدایی است که خورشید رو از مشرق طلوع میده و در مغرب او رو به غروب میرسونه. راست میگی، شما بیا و فردا صبح خورشید رو از مغرب طلوع بده. به محض این که ابراهیم چنین حرفی رو زد، فأت بها فبهت الذی کفر، مبهوت شد اون کسی که کافر بود، دیگه نتونست جوابی بده. والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ظالمین رو هدایت نمی کنه.
داستان دوم مربوط به معاده، البته داستان اول هم به نحوی به معاد مرتبط می شد چون بحث مرگ و زنده کردن انسان ها بود. داستان دوم مربوط به پیامبری می شه که در تاریخ اومده که نامش عزیر یا عزیز پیامبر بوده. او از شهری، روستایی، قریه‌ای که اتفاقی براشون پیش اومده بود و همه مردم اون شهر از دنیا رفته بودند، داشت عبور میکرد. یک لحظه به ذهنش سوال رسید: انا یحیی هذه الله بعد موتها، واقعا همه اینها زنده میشن؟ این استخوان‌هایی که تو این کوچه خیابون‌ها ریخته، مال حیوانات، مال انسان‌هاست، چی میشه اینها؟ ماجرای اینها چیه؟ به محض اینکه چنین چیزی به ذهنش رسید، فاماته الله مئت عام، خدا 100 سال مرگ رو بر او مسلط کرد. او مرد، به مدت 100 سال از مرگش گذشت. ثم بعثه، بعد 100 سال خدا او رو زنده کرد و از او پرسید که تو چند وقت خوابیده بودی؟ چند وقت بود که حس میکنی که بیدار نبودی، هوشیار نبودی؟ گفت احساس میکنم لبست و یومن او بعضه یوم، یه روز یا مثلا 7-8 ساعت. خداوند به او فرمود: قال بل لبست مئت عام، تو 100 سال مرگ رو پشت سر گذاشتی، تو 100 سال مرده بودی و در این دنیا نبودی. نگاه کن قضا تو، نگاه کن اون آب و نوشیدنی که همراهت بود، اینها خراب نشده. جالبه، اون خدا قدرتش رو میخواد نشون بده. 100 سال یه قضا بدون اینکه فاسد بشه کنار او میمونه. اون آبی که بوده، اون نوشیدنی که بوده، بدون اینکه بوی تعفن بگیره سالم کنار او مونده. بعد خدا میگه نگاه کن به حیوانی که سوارش بودی، اون حماری که مرکب تو بود، او هم با تو مرده بود و الان نگاه کن چگونه استخوان‌های او رو جمع میکنیم و او هم زنده میشه. شاید از این آیه بتونیم این استنباط رو بکنیم که در قیامت حشر برای حیوانات هم چه بسا هست، چون اینجا حیوانی که از دنیا رفته او هم اینجا محشور میشه. و در پایان خداوند میفرماید که از زبان اون پیامبر: قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، حالا من دانستم، برای من مسلم شد که خداوند بر همه چیز توان است. اما آیه سوم و داستان سوم که داستان مشهوری است که خداوند داستان ابراهیم رو بیان میکنه، که حضرت ابراهیم از خدا میخواد که زنده شدن مرده ها رو ببینه. وقتی خدا از او میپرسه که آیا تو ایمان نداری، میگه چرا، ایمان دارم، ولی میخوام قلبم آرامش پیدا بکنه. و خداوند به او دستور میده که 4 پرنده رو بگیره و اونها رو ذبح بکنه و گوشت اونها رو مخلوط بکنه و بالای 4 قله از گوشت اونها بگذاره. سمد اهن، بعد اونها رو به سمت خودش دعوت بکنه. جناب ابراهیم این کار رو کرد و دید یعتین که سعیا، و همه این اجزا از 4 قله جمع شدن و به سوی او آمدن و تشکیل همون حیوانات رو دادن. اینجا بود که خداوند به ابراهیم میگه: وعلم ان الله عزیز و حکیم، خداوند شکست ناپذیره، خداوند کارش مستحکمه. و باعث شد که قلب ابراهیم هم به اون آرامش برسه. میشنویم این 3 آیه زیبا رو، آیه 258، 259 و 260 از سوره مبارکه بقره رو با صدای استاد سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن
حكيم صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد آقاطی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إقامة نماز الصبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طاعت عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك
الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أديه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند باشید و به لطف خداوند و همت خودتون اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در بیت 3780 از دفتر دوم مثنوی هستیم. اگر خاطرتون باشه آخرین بحثی که به اتفاق مرور کردیم مربوط شدش به این که مولانا یادآوری کرده ما نمانند ملائکه هستیم که فقط در بحر حقیقت خداوند غوطه ور باشیم، نمانند حیوانات که فقط در خشکی و دنیا، بلکه ما توانایی این رو داریم که از دنیا استفاده کنیم و در دریای حقیقت هم پا بذاریم. و اینها همش به لطف و کرم اولیای خدا که در این ابیات به نام سلیمان ازشون نام برده هستش. و این سلیمان زمان یا اولیای زمان کسایی هستند که محور وجود مردم و سالکی هستند که میخوان به طرف خداوند برند. و همین اولیا هم در امتداد خداوند به نوعی دست خداوند، چشم خداوند هستند و یاری رسان مردم. ادامه ابیات رو بخونیم ببینیم که چی میگه. پس سلیمان بحر آمد موج و تیر، در سلیمان تا ابد داریم سیر. با تمام این تفاصیل که صحبت کردیم راجب خشکی و دریا، راجب این که انسان میتونه در هر دوتاش زیست کنه و نباید در یکیش بمونه، میگه سلیمان به منزله دریاست و ما هم به منزله همون پرندگانی که میتونیم تا ابد در این دریا سیر کنیم. با سلیمان پای در دریا بنه، تا چه داوود آب سازد صد زره. میگه اگر قراره به این دریا بری حواست باشه، این دریای حقیقت دریاییه که باید با یک ولی بری، به همراه یک ولی بری، در پشت یک امام باشی. وقتی به اتفاق یه همچی فردی پا به این دریا میذاری، این دریا آرام خواهد بود و آسیبی به تو نخواهد رساند. میگه زره زره میشه، میبینید وقتی دریا آرومه از بالا نگاه کنید آب رو هستن. شما در نظر بگیرید وقتی سنگی رو بندازید داخل آبی که آرومه موج‌های کوچیکی به وجود میاد. اگر چند تا سنگ بندازید این موج‌های کوچیک به هم دیگه هم داخل میشند و شبیه زره میشند. اینجا زره رو برگردونده به حضرت داوود، همونجور که حضرت داوود زره هایی درست میکرد، این دریا هم شبیه این زره میشه. یعنی از آرامی دریا شما وقتی به همراه ولی خدا پا روی دریا میزدید زره زره میشه. آن سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشم بند و ساحر است. چند جا هم گفته در این چند جلسه که این سلیمان زمان ولی زمان نزد همه ما هست، حاضره، غایب نیست. این نیستش که بوده و تموم شده رفته، بلکه الان حاضره. ولی غیرت چشمها رو بسته، جادو کرده. حالا راجع به غیرت صحبت‌های مختلفی میشه کرد. از حافظ میشه گرفتش که برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. یا در احادیث داریم که هر کسی نمیتونه، که غیرت روحانی و خداوندی نمیذاره هر کسی وارد محدوده بشه و هر چشم ناپاکی بتونه پشت پرده رو ببینه. تازه جهل و خوابناکی و فضول، او به پیش ما و ما از وی ملول. میگه چند تا عامل هستش علاوه بر غیرت و خداوندی، نادانی و غفلت و بیهودگویی ما، همش باعث شده که ما نتونیم سلیمان زمانمون رو پیدا کنیم در حالی که نزد ماست و ما خسته از این دنیا هستیم. این نکتهش هم جالبه، میگه او به پیش ما و ما از وی ملول. میگه پیش ماست ولی خدا، منتها ما خسته ایم ازش، افسرده ایم. چرا؟ چون نمیبینیمش. چرا؟ چون در خدمتش نیستیم، چون خوب نمیشناسیمش. خسته ایم ازش، صحبتش هست ولی خودش به دلیل نادانی و جهل ما نیست. تشنه را درد سر آورد بانگ رعد، چون نداند کو کشاند ابر سعد. میگه اینکه ملولیم یعنی چی ملولیم، اینکه ازش خسته ایم یعنی چی خسته ایم. میگه شما یه آدم تشنه را در نظر بگیرید، خیلی تشنه است و بدنش رو به ضعیفی گذاشته، از بس آب به بدنش نرسیده، چون ضعف مستولی شده به این تشنه. وقتی صدای ابرها میاد یعنی رعد و برق میزنه، این سردرد میگیره، در حالی که این رعد و برق نشانه اینه که ابرهایی دارن میاند که باران میارند، آب میارند و تشنگی تو رو برطرف میکنند. چشم او مانده است در جوی روان، بیخبر از ذوق آب آسمان. این تشنه از جوب انتظار داره که آبی درونش باشه و تشنگیش رو برطرف کنه. نمیدونه که، خبر نداره که ذوق آسمان هست و کرامت آسمان، ابرهایی که از آسمان دارن میان. مرکب همت سوی اسباب راند، از مسبب لاجرم محروم ماند. درد هممون رو داره میگه. میگه همه ما علاوه بر اون تشنه، اون تشنه رو مثال داره میزنه، میگه دنبال علتها و اسباب هستیم. فکر میکنیم اگر من کارمندم حقوقم فقط از این جانب و از این طرف، یعنی از طرف اداره من میرسه. فکر میکنم اگر من زمین دارم روزی من فقط در این زمینه، علت رسیدن پول به من این زمینه، این شخصه، این فرده، این نمیدونم کارخونه است، این اداره است. از خود مسبب الاسباب غافلیم، دلیل همه بودن این دلیل ها رو نمیبینیم، کوریم. نشستیم التماس جوب رو میکنیم تا بهمون آب بده، نمیدونیم که ابری که الان غرش داره میکنه آب برای ما به همراه داره. آنکه بیند او مسبب را عیان، که این حد دل بر سبب های جهان. کسی که اصل کار رو ببینه دیگه دل به این اسباب این جهانی نمیبنده، جلوی اسباب این جهانی دل راست نمیشه. برای اینکه بهتر متوجه منظور بشیم یه مثال میزنه. میگه زاهدی بود در میان بادیه، در عبادت غرق چون عبادیه. عبادیه اینجور که نوشتن میگن که ممکنه اشاره به عبادان یعنی همون آبادان و نواحی مجاور اون باشه، و یا امکان داره منظورش همون کسایی که بسیار عبادت میکنند باشه. حالا میگه پارسایی بود، یه زاهدی بود در میان بیابان بدون آب و علف، اونجا زندگی میکرد و مانند قوم عبادیه در عبادت، غرق در عبادت بود. خلاصه با خدای خودش راز و نیازی میکرد و گفتگویی داشت و عبادت میکرد. خب حاجیان آنجا رسیدند از بلاد، دیدشان بر زاهد خشک افتاد. خب اتفاقا یه سری که به قصد حج حرکت کرده بودند، کاروانی که بسیار هم تشنه بودند و در این بیابان مونده بودند، رسیدند به این زاهد و پارسا و چشمشون به این پارسای لاغر و نحیف افتاد. جای زاهد خشک بود، او ترمزاج، از سموم بادیه بودش علاج. دیدن که عجیبه، این فرد اینجا داره زندگی میکنه، اینجا هم خشک و لمیزرع و بدون آب هیچ چیز نیست،
ولی به نظر پارسا اتفاقا انگار کلی آب خورده و سرحال و مزاجش هم مرطوبه و به همین خاطر این بادهای خشکی که میاد، این گرمای بیابان درش اثری نذاشته، انگار یه فردی که در یک جای بسیار خوش آب و هوا زندگی میکنه است. حاجیان حیران شدند از وحدتش وان سلامت در میان آفتش. خیلی تعجب کردند این حاجیان. در نماز استاده بود بر روی ریگ، ریگ که از تفتش بجوشد آب دیگ. میگه این حاجی ها دیدند که این پارسا واستاده داره نماز میخونه، اونم روی ریگ بیابان. چه ریگی؟ ریگی که وقتی آب رو روش میذاشتی جوش میمد، یه همچی حرارتی داشت. گفتی سرمست در سبزه و گل است، یا سواره بر براق و دلدل است. یه جوری هم نماز میخوند انگار که در سبزه و گلستانی واستاده و داره نماز میخونه. اینقدر راحت و با کیف داشت نماز میخوند، یا انگار که بر روی براق سوار شده یا دلدل سوار شده، در حال حرکت و خوشگذرونی انگار. یا که پایش بر حریر و حله هاست، یا سموم او را به از باد سبا است. آدم نگاش میکرد انگار پاش روی حریره، پارچه های حریر، پاش روی ابریشمه، اینقدر راحت واسطه بود. انگار نه انگار که اینجا خشکیه و باد گرم و کشندهی داره میفزه. ایستادن انتظار او در نماز، مانده بود استاده در فکر دراز. خب این حاجی منتظر واسطن و این پارسا مشغول نماز بود و در اندیشه و فکری ژرف فرو رفته بود. به هر حال داشت نماز میخوند دیگه. چون ز استغراق باز آمد فقیر، زان جماعت زندهی روشن زمیر. دید کابش میچکد از دست رو، جامش تر بود زاسار وضو. خب وقتی نمازش تموم شد، یه عارفی که در میان این حاجی ها بودش احساس کرد که انگار این تازه وضو گرفته. میبینید تازه وضو میگیرید، آستین رو وقتی میدید پایین، آستین خیس میشه دیگه، آستین لباس. دیدش آستین لباسش خیسه و انگار تازه آب به صورتش زده و وضو گرفته. صورتش آب میچکه ازش. پس بپرسیدش که آبت از کجاست؟ دست را برداشت که سوی سماست. این عارف از اون پارسا پرسید از کجا آب آوردی تو این بیابونی که اصلا یه قطره آب هم پیدا نمیشه. پارسا اشاره به آسمون کرد، یعنی از آسمون، از آسمون، از اون کسی که صاحب تمام این آبها و این طبیعه ها و این همه راز نیاز و هر چی هست، از اونجا. گفت هرگاهی که خواهد میرسد، بیز چاه و بیز حبل و ممسد. گفتش یعنی چی؟ یعنی هر وقت تو آب بخوای در اختیارته، بدون اینکه چاهی باشه، ریسمانی باشه، خلاصه تو بخوای آب بکشی ازش، مشکل ما حل کنه ای سلطان دین، تا ببخشد حال تو ما را یقین. گفتش ای شاه دین، مشکل ما هم حل کن تا احوال خوش تو یقین ما رو اضافه کنه. وان و ما سر ریز اسرارت به ما، تا ببریم از میان زنارها. میگه یه شمعی از این اسرار هم به ما بگو تا ما هم توی بی ایمانی نمونیم، ما هم به ساحت ایمان وارد بشیم. چشمها را کرد سوی آسمان، که اجابت کن دعای حاجیان. رزق جویی را ز بالا خو گرم، تو ز بالا برگوشو دستی درم. خب این پارسا رو به آسمون کرد، گفت خدایا حاجت این حاجی ها هم بهشون بده که من عادت کردم روزی رو از آسمون بجوام، عادت کردم روزی رو از آسمون بخوام، از خدا، از خود خدا بخوام، و تو خودت درهای رزق رو به سوی من باز کردی. این نموده تو مکان از لا مکان، فسماء رزق کم کرده عیان. ای خدایی که مکان رو از لا مکان پدید آوردی و خودت فرمودی در آسمان روزی شماست. در میان این مناجات ابر خش زود پیدا شد چو پیل آب کش. به محض اینکه مناجات کردش ابری پیدا شد، انگار که فیل یک این فیل هایی که آب کشی می کردند، آب این ور اون ور می بردند، انگار اونه پیدا شد و اومد ابر. همچو آب از مشک باریدن گرفت، در گو و در غارها مسکن گرفت. این ابر شروع کرد باریدن، انگار که آب از مشک میچکه. این آبها اومدن تو گودالها و شیارهای زمین قرار گرفتند. ابر میبارید چون مشک اشکها، حاجیان جمله گشاده مشکها. میگه ابر اشک فرو میبارید، مانند اینکه آب از مشک فرو میریزه، و حاجیها هم مشکهاشون رو باز کرده بودند. یک جماعت زان عجایب کارها میبریدند از میان زنارها. عده‌ای از حاضران از مشاهده یه همچی کار عجیبی به او بیشتر ایمان آوردند، ایمانشون کاملتر شد. قوم دیگر را یقین در ازدیاد زین عجب و الله اعلم برشاد. عده‌ای دیگر از این حاجی ها از مشاهده این شگفتی، این عجایب، ایمانشون اضافه شد و به خداوند و راه راست داناتر شدند. قوم دیگر ناپذیرا ترش و خام، ناقصان سرمدی تم الکلام. میگه یه قوم دیگه، کسایی که نپذیرفتند باز. حدیث ما انسان هاست دیگه. وقتی آیات خداوند رو میبینیم سه گروه میشیم. یه عده بسیار، یقینشون بالا میره و ایمانشون افسون. یه عده فقط ایمانی پیدا میکنن تا مدتی و جایی هستن که امکان داره باز در دست برد شیطان باشند، ولی ایمانشون اضافه میشه. عده مثلا اصلا از کل از بیخ قبول ندارند. خب این آخرین بیت دفتر دوم بود. یه خوردم طولانی شد به خاطر اینکه میخواستم دفتر دوم امروز تموم بشه. انشالله از جلسه بعد دفتر سوم رو شروع کنیم. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
گر به همه عمر خیش با تو برآرم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. اشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمان.
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه. با یکدیگر که فایده شناسی هایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام برای ما تصویر سازی کردند و فراهم نمودند در نهج البلاغه، به فایده چهارم وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت است. ما منشأ خیر و برکت رو خیلی خوب درک میکنیم. چرا؟ چون در دنیا مثال باران رو داریم. وقتی بارانی هست، رویش گیاه زندگی هم هست. هر جا باران هست و هر جا رود و رودخانه هست، شما میبینید حول و حوشش زندگی، فرهنگ و تمدن ها شکل گرفته. مثال دیگر از این برخورداری و برکت نور خورشید هست. خورشید و گرمایی که به زمین زندگی ما میده و تمام رویش ها و رستنی های ما رو مدیریت میکنه. بدانجا رسید کار تحقیق و پژوهش که در یکی از کاملترین متن‌های امام شناسان زیارت جامعه کبیره که از ناحیه وجود مقدس امام هادی علیه السلام به ما ارث رسیده است، در باب منشأ خیر و برکت با فرازهای بلندی روبرو می شویم که گامهای فهم ما را در مسیر بندگی خالصانه و عالمانه خداوند الرحمن راسختر می کند. زیرا جامع جمیع نتایج باورداشت با تکیه بر بعضی از تعابیر مهدویت در آن گرد آمده است. در این زیارت امام شناسانه در می‌یابیم که این فراز رو با یکدیگر بشنوید.
اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی عترت ایشان، ریشه و اصل کرم و صاحب نعمتهای خداوند هستند، چرا که آنان خلیفه و جانشین خدا و مظهر کامل اسماء و صفات آفریدگار هستند. تمامی مجاری و راه‌های نعمتها به دست آنان سپرده شده است.
فرازی رو که با یکدیگر شنیدیم و مرور کردیم این هست: اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی عترت ایشان، ریشه و اصل کرم و صاحب نعمتهای خداوند هستند. ببینید ریشه و اصل، این کلمه رو ساده از کنارش عبور نکنیم. اگه یه درخت پرباری رو ببینیم، ریشه ها میوه ها رو میسازه. اگر از دست هدایت پیامبر و دست هدایت قرآنی ما برخورداریم، این دست دو دست بوده، این ریشه دو ریشه بوده، قرآن و عترت. برای همین یعنی عترت ایشان ریشه و اصل کرم و صاحب نعمتهای خداوند هستند، چرا که آنان خلیفه و جانشین خدا و مظهر کامل اسماء و صفات آفریدگار هستند. تمامی مجاری و راههای نعمتها به دست آنان سپرده شده است. آنان که عترت پیامبرند، عنصر وجود و اصل ریشه نیکوکاران و پایه‌های خوبان و ارکان و اساس شهرها و درهای ایمان و امینهای خداوند هستند. اهل بیت پیامبر گرامی اسلام، چراغ‌های شب تار و پرچمداران تقوا و دارندگان عقل کامل و پناهگاه مردم و وارثان انبیا و صاحب نیکوترین دعوتها و محبتهای بالغه خداوند بر اهل دنیا و آخرت می باشند. ببینید تک تک این تعابیر تعابیری است که ما به آنها محتاجیم. حواسمون باید باشه ریشه ها میوه ها رو می سازن. میوه تقوای وجودی ما از برکت ریشه وجود امام عصر علیه السلام هست ولو در دوران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای در
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 93 تا 104 سوره مبارکه مؤمنون آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإن بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله العلي.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، به ترجمه و توضیح آیات 93 تا 104 سوره شریفه مؤمنون می پردازیم. در آیات 93 و 94 آمده است: ای رسول ما، بگو بار خدایا، اگر عذابی را که به آنان وعده داده ای به من می نمایی، بار خدایا مرا در زمره ستمکاران جای مده. این آیات بعد از نقل سخنان مشرکان در انکار قیامت آمده است. در این آیات خداوند به پیامبر امر می کند که دعا کند تا همراه ظالمان در عذاب الهی نباشد. از این آیات معلوم می شود که بعضی از عذابهای مشرکان دنیوی بوده و اگر آن حضرت به هنگام عذاب در میان مشرکان باشد، عذاب او را هم در بر خواهد گرفت. همچنین به همه پیروان پیامبر هشدار می دهد که هرگز ایمن از عذاب الهی نیستند و باید خود را در هر حال به او بسپارند. در ادامه آیات و در آیات 95 و 96 آمده است: و ما البته قادریم آنچرا به منکران وعده می دهیم به تو ای رسول ما نشان دهیم، بدی را با بهترین شیوه دفع کن، ما از تو بدان چه می گویند داناتری. این آیه به پیامبر آموزش می دهد که نه تنها با خوبی به بدی جواب بده، بلکه از میان خوبی ها خوبتر آنها را انتخاب کن. مثل اینکه اگر اذیت کردن تو احسان کن و اگر این مقدار نتوانستی حداقل از ایشان اعراض کن، و این البته در مواردی است که بر جسارت دشمنان نیفزاید. در آیات 97 و 98 آمده است: ای رسول ما، بگو بار خدایا، از وسوسه های شیاطین به تو پناه میبرم و به تو پناه میبرم پروردگارا از این که نزد من آیند. مجدداً به پیامبر دستور میدهد از اغوای شیاطین به خدا پناه ببرد. چنین دستوری تکلیف همه ما را روشن میکند که نباید لحظه ای از پروردگار غافل بمانیم و همواره خود را در معرض القاعات شیطانی بدانیم. از این آیات می توان فهمید شرک و تکذیب مشرکان همه از وسوسه های شیاطین است. در آیات 99 و 100 سوره شریفه مؤمنون می خوانیم: چنین است حال مشرکان تا آن دم که مرگ یکیشان فرا رسد، گوید پروردگارا مرا به دنیا بازگردان، شاید با آنچه به جا نهاده ام عمل صالحی انجام دهم. هرگز، زیرا این فقط حرفی است که او بر زبان می آورد و فراروی آنان تا روزی که از گور برانگیخته شوند برزخی خواهد بود. واژه برزخ در اصل به معنای چیزی است که در میان دو شیء حائل شود. به همین دلیل به عالمی که میان دنیا و عالم آخرت قرار گرفته برزخ گفته می شود. در آیات متعددی از قرآن مجید به این موضوع اشاره شده است. از آیاتی که با صراحت وجود چنین جهانی را اثبات می کند، آیات مربوط به زندگی و حیات شهیدان است. اینک این سوال مطرح است که زندگی برزخی چگونه است؟ دانشمندان در پاسخ به این سوال گفتند که روح انسان بعد از پایان زندگی دنیا در جسم لطیفی قرار می‌گیرد که از بسیاری از عوارض جسم مادی برکنار است و به آن بدن مثالی یا قالب مثالی می‌گویند که نه کاملا مجرد است و نه مادی محض، بلکه دارای نوعی تجرد برزخی است. و اگر در روایات از فشار قبر سخن به میان آمده، مربوط به بدن مثالی است و نه بدن مرده، زیرا بدن مرده دیگر احساسی ندارد و یا ممکن است با اموری مثل سوختن و غیره کاملا نابود شده باشد. بعضی از مفسران عالم برزخ را به خواب تشبیه کردند. در خوابهای راستین روح انسان با استفاده از قالب مثالی مناظری را می‌بیند و لذت می‌برد و گاه نیز مناظر هولناکی را مشاهده می کند و از خواب بیدار می شود. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: هنگامی که خداوند روح مؤمن را می گیرد، او را در قالبی همچون قالب دنیویش قرار می دهد. در آیه 101 آمده است: هنگامی که در سور دمیده شود، آن روز دیگر میان مردم هیچ پیوند خویشاوندی نباشد و از حال یکدیگر نپرسند. منظور از این نفخه، نفخه دوم است که همه مردگان زنده می شوند. در آن روز آثار خویشی از بین می رود و پیوندهای خانوادگی بی اثر می شود و آنچه مؤثر است انسان است و اعمال او، و هیچ کس دیگر نمی تواند مانند این دنیا از برادر و فرزند دفاع کند. در آیه 102 آمده است: کسانی که کفه ترازوی اعمال آنها سنگین باشد رستگارانند. موازین جمع میزان به معنای وسیله سنجش وزن است، مانند ترازو. طبق روایات میزان سنجش اعمال انسانها پیشوایان بزرگ و انسانهای نمونند، و چون این بزرگان متعددند پس میزان سنجش نیز متعدد است. در آیات 103 و 104 می خوانیم: آنان که کفه ترازوی اعمالشان سبک باشد، آنها کسانی هستند که به خود زیان رساندند و تا ابد در دوزخ خواهند بود. آتش صورتهاشان را می سوزاند و آنجا سیاه روی و عبوس خواهند بود. آنها که بر اثر نداشتن ایمان و عمل صالح میزان اعمالشان سبک است، سرمایه وجود خود را از دست دادند. به احتمال دقیق تر، چون وزن کردن اعمال در روز قیامت به معنای تطبیق اعمال با حق است و هر شخصی پاداش نیکش به مقدار حقی است که در عملش وجود دارد، لذا اعمال کسانی که فاقد حق است وزنی ندارد و از این نظر دچار خسران شده است. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه مؤمنون می پردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم.
ایران را بشنویم.